و برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این برنامه میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه‌اش درباره افغانستان روی نیاز آتش بس در این کشور تاکید ورزیده. شماری از روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که در مورد افغانستان چی نوشتن. دو برنامه هفتوار نیز داریم. هوای تازه و حقیقت چیست که در نیمه دوم ساعت پخش بشوند. نخست خبرها. خواست سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان به وضعیت شکننده اقتصادی و حقوقی زنان در جریان مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور توجه کند. حکومت افغانستان درگیری اخیر بین هند و چین را که روابط سیاسی و نظامی دهلی نو و پکینگ را متاثر ساخته به ضرر منطقه دانسته است و 3 نفر در حمله با چاقو در بریتانیا کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که به وضعیت شکننده اقتصادی و حقوقی زنان در جریان مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور توجه کند. در گزارش 3 ماهه گوترش درباره وضعیت افغانستان گفته شده که همگیری ویروس کرونا می تواند به مبارزه چند دهه اخیر افغانستان برای آزادی زنان و حقوق بشری آنها آسیب برساند. به اساس گزارش، وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم مایه نگرانی جدی است. در این گزارش که به روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد، همچنان گفته شده حکومت افغانستان باید به زنان در رهبری و تصمیم گیری های مهم در امر مبارزه با همگیری ویروس کرونا سهم بدهد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید در کنار مهاجرین افغان که توسط مقام های ایرانی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته و کشته شدن می ایستد. این سفارت دیروز شنبه 20 ماه جون که برابر بود به روز بین المللی پناهجویان در حساب توییترش نوشت که ایالات متحده امسال 18 میلیارد افغانی کمک بشردوستانه را برای محافظت از پناهجویان، مهاجرین و سایر افغان های آسیب پذیر فراهم می کند. در همین حال قرار است محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت حکومت این کشور امروز رسپار ایران شود. وزارت امور خارجه افغانستان در خبرنامه گفته است که این سفر به هدف بحث درباره رویدادهای ناگوار اخیر، جستجوی راه حل برای جلوگیری از تکرار آن، تقویت و توسعه همکاری‌های دو جانبه انجام می‌شود. در تازه ترین مورد 3 شهروند افغانستان پس از آن در اوایل ماه جاری میلادی در شهر یزد ایران کشته و شمار دیگر زخمی شدند که موتر حامل مهاجرین افغان در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ایران آتش گرفته بود. به دنبال این رویداد تظاهرات ضد ایران در شماری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت کابل راه اندازی شد. حکومت افغانستان درگیری اخیر بین هند و چین را که روابط سیاسی و نظامی دهلی نو و پکینگ را متاثر ساخته به ضرر منطقه دانسته است. وزارت امور خارجه افغانستان در اعلامیه اواخر دیروز گفت این کشور از وقوع رویداد اخیر بین چین و هند از شریکان صلح و آبادانی افغانستان نگران است. در اعلامیه گفته شده که حکومت افغانستان آرزو میکند که این دو کشور قدرتمند مشکل موجود را از راه تفاهم و حسن همجواری حل و فصل کنند. نیروهای نظامی هند و چین هفته گذشته در منطقه مورد نزاع لداخ با هم درگیر شدند. حکومت هند گفته که در این درگیری 20 سرباز این کشور کشته شدند. چین رسما نگفته که نیروهایش متحمل تلفات شده یا نه. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که راننده یک رکشا توسط افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت کشته شد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت رویداد حوالی ساعت 8 دیشب در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان رخ داد. به گفته بانو شهکار تحقیق درباره رویداد آغاز شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ارزش واحد پول ایران در برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسیده. ایران با تحریم‌های ایالات متحده، همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت روبرو است. وبسایت bombast.com که بهای ارز را گزارش می‌دهد، از کاهش چشمگیر نرخ ریال ایرانی در برابر دلار خبر داده. از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در سال 2015 میلادی، به این طرف واحد پول ایران بیش از 600% ارزشش را در برابر دلار آمریکایی از دست داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی از این موافقتنامه بیرون شد و تحریم‌های آمریکا بر ایران را از سر گرفت. با اثرگیری تحریم‌ها اقتصاد ایران دچار سقوط و تورم شده است. پلیس بریتانیا میگوید که 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب این کشور کشته و 3 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. پلیس امروز گفت که یک مرد 25 ساله در محل رویداد بازداشت شده است. در گزارش‌های ابتدایی رسانه‌ها گفته شده بود که نیروهای مبارزه با تروریسم در محل رویداد حضور یافته بودند، اما پلیس گفته که این واقعه را به عنوان حمله تروریستی تحت بررسی ندارد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با کسانی که از این واقعه هولناک آسیب دیدند ابراز همدردی کرده. و یک قاضی ایالات متحده آمریکا درخواست اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جلوگیری انتشار کتاب جنجال برانگیز جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا رد کرده. رویس لامبرت اما گفته که بولتون به طور بالقوه می تواند به دلیل افشای اطلاعات محرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. لامبرت افزوده که ناشر قبلا نسخه های از کتاب را پخش کرده و گزیده های از آن به طور گسترده در رسانه ها نشر شده. با گفته وی رفتار یک جانبه جان بولتون نگرانی های جدی را در مورد امنیت ملی آمریکا برانگیخته است. وزارت عدلیه آمریکا تلاش کرده تا انتشار کتاب جان بولتون را به دلیل آنچه داشتن اطلاعات محرم و در معرض تهدید قرار دادن امنیت ملی آمریکا خوانده شده مانع شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ که محتوای این کتاب را دروغ و افسانه توصیف کرده، تصمیم قاضی را مبنی بر این که جان بولتون احتمالاً اطلاعات محرم را افشا کرده، یک پیروزی بزرگ محکمه خوانده است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر روی نیاز آتش‌بس در افغانستان تاکید ورزیده. پناهجویان افغان در یونان با چی مشکلات روبرو هستند؟
فعلا کسایی که در کمپ خودم زندگی میکنه، یعنی کلگیشان آسیب پذیر هستن. کسایی هستن که 6 دانه 7 دانه طفل دارن یا کسایی.
آبخیزی دریا در ولایت بغلان زمین های زراعتی را تخریب کرده.
دریایی که طرف قندوز عبور میکنه در این مسیر زمین های زراعتی شالیکاتی خیلی که تخریب شده.
یک سرانوال فدرال امریکا که از روند پیگرد قانونی متحدین دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و تحقیقات از وکیل شخصی آقای ترامپ نظارت میکند میگوید از وظیفش کنار نخواهد رفت. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. قرار است آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش 3 ماهه‌اش را درباره افغانستان به روز پنجشنبه این هفته به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. در این گزارش تحولات سیاسی افغانستان، تأثیرات اجتماعی، صحی و اقتصادی شیوع همگیری ویروس کرونا در این کشور و وضعیت اقتصادی و حقوق بشری افغانها مورد ارزیابی قرار گرفته. گوترش در این گزارش روی نیازی آتش‌بس در افغانستان تأکید ورزیده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد توافق سیاسی 7 می بین رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را یک نیاز برای ختم بنبست سیاسی و به نفع افغانستان خوانده است. در گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان که 25 جون به شورای امنیت این سازمان ارائه خواهد شد، آنتونیو گوترش نوشته: امیدوارم حکومت گام‌های مثبت دیگر را نیز برداشته به استقامت آغاز گفتگوهای بین الافغانی حرکت کرده و از این موقع تاریخی برای ختم مسالمت آمیز بحران جاری استفاده کند. در این گزارش افزایش خشونت‌ها در افغانستان از ماه مارچ به این سو که جان‌های شمار زیادی از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را گرفته ابراز تأثیر شده است. به گفته آنتونیو گوترش، به خانمانی‌های ناشی از جنگ، فقر، امنیت ضعیف و گسترش همگیری ویروس کرونا تهدیدات را برای افغان‌ها افزایش داده است. وی بار دیگر بر نیاز آتش‌بس در افغانستان تأکید کرده است. در گزارش سازمان ملل متحد با اشاره به حملات مرگبار بر یک شفاخانه زایشگاه در منطقه دشت برچی و گردواره سکه‌ها در شهر کونه کابل گفته شده که به همچو خشونت‌ها باید هرچه زودتر پایان داده شود. بانک طالبان هنوز آغاز عملیات بهاریشان را اعلام نکردند و آتش‌بس نسبی بین حکومت و طالبان در روزهای عید سعید فطر نافذ شده بود. حکومت افغانستان میگوید طالبان خشونت‌ها را کاهش ندادند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز 20 جون به رادیو آزادی گفت: در جریان آتش بس نیز خشونت ها را بر ضد مردم افغانستان ادامه دادند. در خشونت ها هیچ کاهش نیامده، برعکس وحشت طالبان در برابر افغان ها افزایش یافته است. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات ابراز نظر نکردند. حکومت افغانستان نیز عملیات نظامی بهاری امسال را اعلام نکرده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان بر اهمیت ایجاد فضای اعتماد برای ختم خشونت‌ها و آغاز مذاکرات صلح مستقیم با طالبان تاکید کردن نوشته: امیدوار است که ملاقات‌ها بین طالبان و حکومت برای مبادله زندانیان باعث افزایش تماس‌ها بین طرفین شود و راه را برای گفتگوهای مستقیم هموار کند که می تواند به حل بحران سیاسی در افغانستان کمک کند. اما شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی، معتقد است که مشکل اصلی عدم اعتماد موجود بین دو طرف است. آنچه به ارتباط صلح مهم است، نخست مشکل اصلی عدم اعتماد موجود بین دو طرف است. دوم، هر دو جانب مخصوصا طالبان روی آزادی 5000 زندانیشان تاکید می کنند که اول آزاد شوند بعد آنها به مذاکرات حاضر می شوند. این پافشاری خود یک نظر اختلافی است، نه توافقی. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است صلح پایدار در افغانستان صرف در صورت امکان پذیر خواهد بود که همه اقشار جامعه در آن دخیل باشند. وی از همه طرف‌ها خواسته است که فرصت گفتگو و مشارکت با مفهوم زنان را در تلاش‌های جاری صلح فراهم کنند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. دیروز شنبه 20 ماه جون روز بین المللی پناهجویان بود. یونان میزبان هزاران پناهجو به شمول پناهجویان افغان است. در گفتگویی که با پلوشه اشرفی پناهجوی افغان در یونان از طریق تلفن داشتم در ابتدا است وی پرسیدم که در کدام کمپ پناهجویان به سر می برد.
از افغانستان آمدیم و در کمپ روسینا زندگی می کنم. 1 ساعت از آتین فاصله دارم، نزدیک کمپ تیواست.
چی مدت میشه که شما در این کمپ زندگی می کنین؟
این نزدیک 6 ماه است که فعلا دیگه زندگی میکنم. تاریخ 3 جنوری دیگه آمده بودیم. الان که 6 ماه شد.
به چه تعداد از افغان ها در این کمپ زندگی میکنن؟
قسمی که ما شنیدیم جمعیت کلی خود کمپ در حد 2700 باشه، اما فامیلای کمپ شاید، یعنی از افغان ها شاید 1500 یا 1700 یا شاید هم بیشتر باشه.
پناهجویان افغان در چی وضعیت به سر میبرند در یونان؟
فعلا کسایی را که در کمپ خودم زندگی میکنن، یعنی کلگیشان آسیب پذیر هستن. کسایی هستن که 6 دانه 7 دانه طفل دارن، یا کسایی هستن که باردار هستن، یا کسایی هستن که خیلی پیر هستن با دخترای جوان، یا کسایی هستن که شوهرایشان نیست، یا مردایی هستن که خانمایشان نیست. یعنی این رقم یک فامیلا هستن. و در کلی اگر بخوایم صحبت کنیم درباره ماجرا، وضعیتشان خیلی خراب هستن، خصوصا کسایی که در جزایر قرار دارن، مثلا جزیره ساموس، لیسبوس، خیوس و غیره. یعنی وضعیتی که از نگاه اقتصادی بود، از نگاه جای بگیم، یعنی در حدی نیستن که فعلا خودشمون که بفهمین در وضعیت بحرانی کرونا قرار داریم. یعنی خیلی برشان سخت است. خدای نخواسته اگر مریضی کرونا داخل کمپ یا داخل جزایری که در بینشان افراد زیادی از مهاجر هستن مثل لیسبوس داخل شوه، یعنی فکر کنین چی وضعیت خواهد بود.
خواست و پیام شما چی است؟ چی خواست و پیام شما دارید؟
مشخصا خواست از ما از دولت، خب از دولت همی هسته که وقت ما رو ناغذایه نکنن، فقط چیز ما رو معلوم کرده بورن، مثلا طریقه زندگی ما رو معلوم کنه که ما چی کار شویم، که اینجا بشینیم، یعنی آینده ما رو چیز میتنن یا نه.
هدفتان دولت یونان است؟
از دولت یونان که فقط روند پناهندگی رو زودتر معلوم کنه.
پلوشه اشرفی، پناهجوی افغان در یونان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که بیشتر از یک ماه به عید قربان باقی مانده است، وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده که اگر مردم در عید پیشرو توصیه های صحی را رعایت نکنند، شاید شمار مبتلایان ویروس کرونا در این کشور دیگر هم افزایش یابد. سخنگوی این وزارت اما میگوید که اگر مردم همکاری کنند و توصیه های صحی را رعایت کنند، ممکن است در چند هفته آینده واقعات مثبت ویروس کرونا کاهش یابد. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌دهد.
واقعات مثبت و موارد فوتی ناشی از ویروس کرونا پس از عید رمضان در افغانستان افزایش یافت، زیرا به گفته وزارت صحت این کشور مردم در روزهای عید توصیه های صحی را رعایت نکردند. حالا با آنکه کمتر از 1.5 ماه دیگر به عید قربان باقی مانده، وزارت صحت عامه افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن است پس از عید موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور افزایش یابد. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
اگر در عید قربان مردم سفارشات وزارت صحت عامه را به درستی مراعات نکنه، شاید واقعیات کووید 19 بعد از عید قربان بیشتر شود.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مردم باید از رفتن به محلات پرازدحام خودداری کنند و همچنین در بیرون از خانه ماسک بپوشند. اسدالله ژرفبین، متخصص امراض داخله در هالند، میگوید یکی از عوامل بزرگ رفتن افغانستان به مرحله اوج شیوع ویروس کرونا به احتیاطی مردم است. او نیز هشدار می‌دهد که ممکن است واقعات ویروس کرونا پس از عید قربان افزایش یابد. آقای ژرفبین توصیه می‌کند که در روزهای عید پیشرو از رفتن به خانه‌های همدیگر جلوگیری کنند و نیز از رفتن به تجمعات جلوگیری نمایند.
ویروس کرونا میتونه که در تسریع مرگ افرادی که امراض گوناگون داره او را هم تسریع بسازه، یعنی به شکل اشکال در مرگ افراد سهم میگیره، یا مستقیم یا غیر مستقیم. من فکر نکنم که آمدن امو آخرین پیک یا موج ویروس کرونا را وزارت صحت عامه افغانستان تعیین کرده بودن. من فکر میکنم که در افغانستان خود ویروس کرونا تعیین میکنه که چه وقت پیک خود داشت، چون در افغانستان امکانات پیشگیرانه وجود ندارد.
اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که اگر مردم بی‌پروایی نکنند و توصیه های صحی را رعایت کنند، ممکن است در هفته های پیش رو شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان کاهش یابد. پیش از این هم احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه گفته است که ممکن تا دو ماه دیگر مرحله اوج شیوع ویروس کرونا در افغانستان ادامه یابد. سمیر بیات دکتر افغان در آلمان میگوید اگر مردم بی‌پروایی کنند شاید اوج شیوع ویروس کرونا بیشتر از دو ماه در افغانستان ادامه یابد. بر بنیاد تازه‌ترین آمار وزارت صحت عامه افغانستان در یک شبانه روز گذشته 546 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. در این مدت 21 تن جان باخته و 330 تن بهبود یافتند. بر اساس آمار رسمی مجموع مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان تا حال به مرز نزدیک به 29000 تن رسیده است. 569 تن جان باخته و بیشتر از 8000 تن بهبود یافتند. آمار واقعی شاید بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
9:21 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا از فرشتن نگاه می شنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست گزارش نشر کرده که در آن به نقل از وزارت خارجه آمریکا آمده که شمار از دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان محلی سفارت ایالات متحده در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. روزنامه در ادامه به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در مورد ارقام مبتلایان به ویروس کرونا در این سفارت چیزی نگفته. وزارت خارجه آمریکا گفته که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در سفارت آمریکا در کابل اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به درخواست رادیو آزادی در مورد تبصره در این باره از طریق ایمیل نوشت: ما از موارد کووید 19 در کارمندان سفارت مشمول دیپلمات ها، قراردادی ها و کارمندان محلی آگاه هستیم و در حال اجرای اقدامات لازم برای کاهش گسترش این ویروس می باشیم. به گفته او فعالیت سفارت آمریکا در کابل طور تنظیم شده که زمینه را برای ضد عفونی سازی محل و جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا فراهم می کند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر بیش از 27800 مورد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ثبت شده و بیش از 7900 تن دیگر پس از ابتلا شفا یافتند. در ادامه همچنان می خوانیم که این نگرانی ها وجود دارد که گویا ویروس کرونا در نقاط مختلف افغانستان از سوی نزدیک به 300000 مهاجر افغان که اخیراً از ایران به این کشور برگشتند سرایت کرده است. دیلی بیست در مورد مشکل ناشی از پولیو یا فلج اطفال در جهان نوشته که فعلاً تنها در افغانستان و پاکستان موجود است. به نوشته دیلی بیست، ایالات متحده آمریکا در 1979 آری از ویروس پولیو اعلام شده بود. بر اساس برنامه بین المللی محو ویروس پولیو، در حال حاضر با ثبت واقعات جدید پولیو در فرا، هرات و هلمند، موارد فلج اطفال در سرتاسر افغانستان در 2020 میلادی به 16 مورد رسیده. افغانستان سال گذشته 29 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده بود. دیلی بیست در ادامه نوشته گسترش ویروس کرونا بر کمپاین‌های واکسین ضد پولیو تأثیر منفی گذاشته. در ادامه آمده زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 29 می اعلام کرد که رابط کشورش را با سازمان صحی جهان قطع خواهد کرد، نگرانی‌های به میان آمده که ممکن است عمگیری ویروس کرونا مبارزه با بیماری پولیو را به خطر بیندازد.
نو 24 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک سارنوال ارشد فدرال را برکنار کرده است. این سارنوال قبلا گفته بود که از مقامش کنار نمی رود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
جفری برمن سارنوال آمریکایی یکی از پیگرد قانونی متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و تحقیقات از وکیل شخصی وی رودی جولیانی نظارت میکند. میگوید با وصف این که وزارت عدلیه آمریکا استعفای وی را اعلام کرده اما وی از وظیفه‌اش کنار نخواهد رفت. ویلیام بار لوی سارنوال ایالات متحده 19 جون در یک اعلامیه گفت که جفری اس برمن سارنوال منطقه جنوب نیویورک از وظیفه‌اش استعفا می‌کند. اما آقای برمن در یک اعلامیه گفته است که در مورد استعفایش از طریق گزارش‌های رسانه‌ها اطلاع حاصل کرده است. جفری اس برمن سارنوال منطقه جنوب نیویورک گفته است زمانی که یک نامزد پیشنهاد شده توسط رئیس جمهور به این مقام توسط مجلس سنا تایید شود من کنار خواهم رفت، ولی تا آن زمان تحقیقات بدون تأخیر یا وقفه پیش خواهد رفت. پس از اظهارات ویلیام بار، لوی سارنوال آمریکا، قصر سفید جیک کلایتون رئیس کمیسیون امنیت و تبادله اوراق بهادار را به این پست نامزد کرد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، آقای کلایتون حقوقدان است و عملا هیچ تجربه به حیث سارنوال فدرالی ندارد. از ماه می سال 2018 میلادی به این سو جفری اس برمن دوسیه های مهم به شمول تحقیقات در مورد متحدان مهم دونالد ترامپ را تحت نظارت داشته است. مایکل کوهن وکیل مدافع شخصی سابق دونالد ترامپ در این منطقه نیویورک تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. همچنان لو پارناس و ایگور فرومن که با تلاش های ادعا شده در مورد رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ که گویا به خاطر خدشه‌دار ساختن جو بایدن رقیب سیاسی آقای ترامپ در اوکراین صورت گرفته قبلا پیوند خورده بودند با اتهامات ارائه شده توسط سارنوالان منطقوی روبروان.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم برای رادیو آزادی بفرستید.
یک مؤسسه خیریه ترکیه تلاش دارد تا برای هزاران آواره سوریه که در حال حاضر در خیمه ها به سر میبرند خانه بسازد. این خانه ها در شهر شمال غربی ادلب ساخته میشوند. گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از فرشتن نگاه میشنوید.
هزاران خیمه بجا شدگان جنگ سوریه در ادلب به خانه بدل میشود. یک مؤسسه ترکیه در زمینه همکاری کرده. سلیم یوسن رئیس مؤسسه IHS او به خبرگزاری رویترز گفته که میخواهند 20,000 خانه در 25 مکان زراعتی در شهر ادلب بسازند. او گفته که تا کنون 6,200 خانه ساخته شده و پس از تکمیل همه لوازم به پناهجویان داده خواهد شد. یوسن گفته که پیشاپیش به 2,000 خانواده بیجا شده خانه داده شده. صدها هزار غیر نظامی به دلیل درگیری ها در سوریه مجبور به ترک خانه هایشان شده و به نزدیک مرز با ترکیه پناه آوردند. بسیاریشان زیر خیمه روزگار می گذرانند. بر اساس گزارش رویترز نیروهای رژیم بشار اسد برخوردار از حمایت روسیه و هم ملیشه های خارجی زیر چتر ایران مسئول درگیری ها در سوریه خوانده می شوند. عبدالمجید ناجار از جنوب ادلب آواره شده. اکنون با همسر و 4 فرزندش در خانه نو ساخته شده زندگی می کند. او به رویترز گفته که زندگیش تغییر کرده.
بالنسبه للفرق بین الخيمي والكتل الاسمنتي ما في مجال للمقارنه طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني
او میگوید تفاوت میان خیمه و خانه در حقیقت مقایسه شدنی نیست، زیرا خیمه ما را از گرمی تابستان و وضعیت سخت زمستان نگهداری نمیتواند. خانه حریم خصوصی را تضمین میکند، اما هیچ نوع حریم خصوصی در داخل خیمه وجود ندارد و خانه امتیازات دیگر مانند آشپزخانه و تشناب هم دارد. مؤسسه خیریه IHH بر علاوه ساخت خانه و و بیجا شدگان لوازم مورد نیاز آن مانند دوشک، کمپل و فرش هم فراهم می کند. روسیه آمی رژیم اسد و ترکیه آمی نیروهای مخالف رژیم اسد در 5 مارچ به توافق آتش بس رسیدن. ترکیه گفته که گروه های تندرو می خواهند توافق آتش بس را خراب کنند، اما افزوده که توافق از 3 ماه پا بر جا بوده. سازمان ملل متحد گفته که تعداد آوارگان ادلیب و حلب به حدود 700 هزار رسیده.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشی از حکومت افغانستان خواسته است که به وضعیت شکننده اقتصادی و حقوقی زنان در جریان مبارزه با همگیری ویروس کرونا در این کشور توجه کند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید در کنار مهاجرین افغان که توسط مقامهای ایرانی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند میایستد. مقام‌های محلی ولایت پروان گفتند که راننده یک رکشا توسط افراد مسلح غیر مسئول دیشب در شهر چاریکار کشته شد. ارزش واحد پول ایران در برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسیده. پلیس بریتانیا گفته است که 3 نفر در حمله با چاقو در یک پارک در شهر ریدینگ در جنوب این کشور کشته و 3 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. و رویس لامبرت یک قاضی ایالات متحده آمریکا درخواست اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را برای جلوگیری انتشار کتاب جنجال برانگیز جان بولتون مشاور پیشین امنیتی ملی آمریکا رد کرده، اما او گفته که بولتون به طور بالقوه می تواند به دلیل افشای اطلاعات محرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
تازه‌خوان سمسور در پیامش از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته است که به فساد اداری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. جان محمد یک شنونده ما از ولایت دایکندی در پیامش از مردم خواسته است که توصیه های صحی را مراعات کنند و ویروس کرونا را جدی بگیرند. و محمد قاسم زواک شنونده دیگر ما از ولایت هلمند در پیامش نوشته است که حکومت افغانستان زندانیان طالبان را از بند رها کرده، طالبان باید آتش بس کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. تا لحظات دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. به دنبال آن برنامه حقیقت چیست را داریم. اما حالا یک آبخیزی دریا در ولایت بغلان زمینهای زراعتی را تخریب کرده است. شماری از باشندگان این ولایت می گویند مسئولان در راستای جلوگیری از سرازیر شدن آب دریا توجه نکردند. مسئولان چی میگویند؟ در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
محمد الله صافی باشنده قریه کهنه‌قلعه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان میگوید بیش از 1 هفته است که زمینهای زراعتی زیادی در اثر طغیان آب نابود شده و تخریبات دریا همچنان ادامه دارد.
دریایی که طرف قندوز عبور میکند در این مسیر زمینهای زراعتی شالیکاری خیلی که تخریب شده. دریا در اندازه اینمی جای میه که 1000 متر این تو منطقه را میگیره، دو طرفا اینمی زمینه را تخریب کرده طرف قندوز میره. دمی طول تاریخ اینمی حکومت در بغلان مرکزی کار نشده، در حالی که بازاران جیرب زمین تخریب شده، بازاران دیقان متضرر هستند، گندمشان که وقتی که سیل نه گندم امی طور گندمی رسیدگی زیر دریا میشد.
او میافزاید این رنج و مشکل همیشگی زمینداران اطراف دریای بغلان مرکزی هست و دولت تا حال کار مؤثر برای جلوگیری از تخریب آبخیزی در این ولسوالی انجام نداده است. همچنین سید کمال وردک باشنده دیگری ولسوالی بغلان مرکزی که حاصل بخش از زمینهای زراعتیش تامه دریا شده است میگوید
به وقت آبخیزی که آب جات میشه همه زمینهای ما را تخریب میکنه و چیزی حاصلاتی که ما دار ندار ماست و با امید اول خدا دوم با مو حاصلات به امیدواری میداشته باشیم و دریای قندوز بغلان به دریا یک جای میکنه و میبره. ما فقط از حکومت خواهان اینمی هستیم که توجه بکنه به دیواره استنادی و در بغلان مرکزی جاتر و بیشتر باید کار شود.
و اما خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی که شکایات مردم را بر حق میداند میگوید کارهای زیادی برای جلوگیری از تخریبات دریا صورت گرفته و برنامه های جدیدی نیز روی دست هست.
جایی که تخریب دریا بوده هیئت ولسوالی خود روان کردیم، تیم را سروی کرده روان کردیم به مقام ولایت و به حوزه دریایی و به ریاست انکشاف ادارات با ادارات مربوطه ایشان که یک تعدادی از آن سروی شده و یک تعدادش به عمل انکارای جریان داره، لیکن به کار زیاد ضرورت داره. تخریبات دریا در صحیح بهان مرکزی زیاد است به خاطر اینکه دو طرفه زمینای زراعتی از دو طرف.
ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی هست و 10 ولسوالی آن که در مسیر دریا قرار دارند به همین مشکل آب و آبخیزی مواجه می باشند. دولت و مؤسسات امدادی همساله برای جلوگیری از تخریبات آبخیزی کارهای انجام می دهند، ولی به گفته مردم اکثرا محکم و بنیادی نیستند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از جوانان قبل از ازدواج معاینات خون را انجام نمیدهند. این که جوانان قبل از ازدواج بعضی از موارد را مد نظر نمیگیرند، از جمله معاینه خون، در زندگی آینده با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل آن چیست؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. زرمینه که چند سال است عروسی کرده است و دو طفلش را از دست داده است میگوید که از اول نمیفهمید تا قبل از ازدواج خونش را معاینه میکرد.
ما امرای بچه خاله مرسی کدام عمل گرفتم، طفل اول وقتی به دنیا آمد چند وقت بعد از بین رفت، نفهمیدیم که به چی خاطر. باز چند وقت بعد باز که من عمل گرفتم طفل دومم به دنیا آمد و هم بعد از چند وقت بعد مرد، بازم نفهمیدیم که چرا. باز یکی از قومای ما مو گفت که چون شما دختر خاله بچه خاله هستین به این خاطر کس که امرای قومای خود عروسی کنه گروپ خونش یکی می باشه، مچم جنیتیک گفت چی گفت و یکی باشه طفل معیوب میایه یا از بین میره. بعد از او که فهمیدیم باز پیش دکتر رفتیم، باز دکتر گفت از امی خاطر است. ما از اول نمی فهمیدیم، ما در یک جایی می دیدیم یا کس به ما می گفت، باز ما می فهمیدیم پیش از پیش تداوی می کنیم که طفلایم زنده می مان.
صدف خورمی یکی از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل می میگوید.
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همی باشه که در مکتب خوانده بودیم وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحت مند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سالهاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم. تقریبا 10 سال می شه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در می افغانستان بود ما رفتیم. و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره. هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن در عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمه ما گرفته، صاحب 4 اولاد هستن. هر 4 بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خرد است. فعلا 20 21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خرده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگه اش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خرد است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خرد است. دو پسر دیگه اش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است، بسیار ساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنم رای هرکس، تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده، دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و مسئله جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار می آید یا تولد شود بعد چند ما متاسفانه فرزندان خود از دست می دهند. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بدم، یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت می کنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج می کنم میتونه بعدها روی فرزندان ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقت خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه، این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از خود استفاده کنم و معاینه کنم با خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی، استاد در پوهنتون های خصوصی، میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند، مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند، تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور است، هم برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن، خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز شنیده می توانید.
چرا
جوانان قبل از ازدواج بعضی از موارد را مد نظر نمی گیرند، مانند رابطه های نزدیک خونی و معاینات خون دو جوان و اینکه در آینده با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل آن چیست. در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقت بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال مایل که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعض تپلاک به دنیا می که او غیر نرمال باشه. بعض امراض با وجود می که مثال تکلیف قلبی است با وجود می، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میایه یا معلول میاین، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعض امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، اینمو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بویری شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دهی تپلا شاید بروز کنه، این سب یقینی است.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید در این مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا ای تداوی داره؟
بعض امراضش 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه، بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندرگی به وجود میه، بعض اگه او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخهای قلب است یا گرده پندرگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما رای حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حلش این است که اول باید امو ازدواج های فامیلی باید نشه. چرا در این صدها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خردگی میشنسه، هی امو چی محبتی مثل که فامیل داره نمیمانه، یک سال یک چیز عادی میشه، مثل یک عوض به یک فامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است از فامیل دور باشه.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، محترم محمد یونس مومن، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این بحث با ماست و در مورد باز شدن راه تجارتی با پاکستان و به ویژه صادرات افغانستان با آقای مومن صحبت میکنیم. آقای مومن به برنامه خوش آمدین.
تشکر. مهربانی.
راه داد و ستد تجارتی ما با پاکستان چگونه باز میشه و صادرات ما به پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر جنوب آسیا چگونه ادامه خواهد یافت؟
طوری که شما هم خبر دارین، تک با اساس موافقه ای که بین وزارت تجارت و وزارت تجارت دیالوگ که صورت گرفته، انشاءالله مثلا از روز دوشنبه تاریخ 22 انشاءالله را آغاز میشه و صادرات ما که مافل سابق به پاکستان با شرایطی کووید 19 که باید مطرح مازده افغانی باشه همون شرایطی شده با ما انشاءالله آغاز میگردد که یک نکتر واضی با باید ما میتنیم که صادرات خود منظم با پاکستان داشته باشند و حتی دا ما میخواییم متقدر میخواییم که افغانستان یک پولی خطیب این آسیای جنوبی و آسیای کزی باشد که در این برم شایستور گرفته امی حالم است پاکستان ترانزیت جریان داره به تقیی آسیای منه به چندین کشورشان که در اونشالا برش هیچ ممانیتی نیستن.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد از این صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگر این مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در دو ستودی ما جریان داشته باشه. بله، مومن محترم، دغه صادراتو نه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان له لارې هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزی ده؟
تاسو ته بهتره معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و موږ د چابهار د لارې وکولای شوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات رو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیق کوو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کیندي هغه موږ پر ځان باندې تطبیق کوو زموږ ټول موټران زموږ ډرایوران دا ټول هغه شانو چې طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو په دې کې تقریبا زموږ اولې جوپه صادرات کیږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ویني چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همه ساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به تو مشکلات ما کمتر شده در برای صادرات ما. یک کار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چهار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیداتی ها نداره، انار ما داریم و که و کیلا و داره. ما دایی برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینات گمرکات و به سایر دوستان دایی بحث روان هستند. ما میخوایم که مشکلاتی که ما داریم که یا مسئول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پارسال 15 روز بندش را داشتیم که به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری اوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دایی برای باز شدنی را و دایی بزدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو، یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې موږ څنګه کولی شو چې د وصل په نقطه به مو بدل سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت والونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هکذا کوشش کوو چې هم د آسیایي معنا څخه ټول جنوبی آسیا ته چې باره کې بنګلادیش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټولو ته موږ څنګه وکولی شو چې زموږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپلو آسیایي معنی کې بعضې مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یوه ګرمین چې یو شي ته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپله پنبه بنګلادیش ته استي، نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسېږي، او کچیر د افغانستان د لارې بنګلادیش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسېږي. هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یوه لنډه لار ده چې موږ کولی شو چې په دې کې خپل تجارت بالکل خپل.
جناب مومن صاحب با معذرت، از رای غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امره بس که ما میتونیم دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارت و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
خود داره. اوست محال چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
در چابهار در بندر سخزمونگ راکده ورکده پا دیر عادی منوال سر جریان داری. موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان دغه اته بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن است، شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین، و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرابر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که فعلا رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه، و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است. و یک چیزی که بسیار مهم هستن، ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک، هم برای میوی تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا دودی 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به سطح هاتون مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونین که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن. یعنی به این احساس ما میتونیم که گفته بودیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه، از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همونجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنیم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی، نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس د اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي. اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته سیاغه میوه غواړي چې د اغه خلکو د ضرورت مخزه او داغه خلکو داغه مصرف چې دي سره کمه مصرفي هغه نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس د همد بسته بندیسته او هم د ټولو شانو صدقه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو کې بل ځای ته استو د ټولو په فریج کنټینرانو کې ځي، په کول سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو اوس تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي او ان شاء الله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه اندر باندې ان شاء الله کمپنی نشته ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په شبا بازار کې راشي.
بله بسیار تشکر جناب مومن صاحب.
به عزت باشید. رادیو آزادی.